رو مهندسی کنی؟
متاسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم. مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
هم مهم بکنی شما الان من بگید کدوم بحث مهمه؟
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
درس قاف می‌داد، یاد بچه ها در دبستان، خانم آموزگار. واژه ها تکرار می شد یک به یک، قوری و بشقاب و قندان و قطار. شادمان از درس تازه، کودکی روی کاغذ دزدکی چیزی نگاشت، یک عین دنبال آن هم شین و قاف، خواند آن را عشق و اعرابش گذاشت. گفت کودک با اجازه، اولا ما یکایک بچه های آدمیم، در سر ما فکر خام نیست، ما به حکم عشق اینجا با همیم. ثانیاً درس کلاس و مدرسه بی محبت جز در و دیوار نیست، بر مدار عشق می گردد جهان، پس سخن از عشق اینجا آر نیست. زین سبب ای مهربان آموزگار، جای آن دارد به فرمایی چرا می دهی در درس آخر یاد ما اولین حرف از حروف عشق را. گفت با کودک معلم، وح که خوش، آتشی در جان من افروختی، آفرین بر تو که با برهان خود درس اصلی را به من آموختی. به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغاه شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. من امین خرمی میزبان شما با افتخار در حوالی 60 دقیقه پیش رو در همین سرشراقی برنامه از طرف خودم یکان یکان همکارانم عرض تبریک و شاد باش دارم. هفته بزرگ داشت مقام معلم رو و اجازه میخوام به تک تک معلمان و آموزگاران این جهان اسیری که در آن زیست میکنیم، چه آنها که به شکل مستقیم سهمی بر آموزش ما داشتن، چه معلمانی که از دیرباز این رسالت بزرگ، رسالت پیامبری رو بر عهده داشتن، و کسانی که این روزها شاید عاشقان دلشون برای قرار گرفتن در این شغل و مکتب میتپه. بر همین اساس و با همین نمط، آنچه که طی ویژه برنامه این هفته گفتگوی فرهنگی همزمان با پاسداشت هفته بزرگداشت مقام معلم به شما تقدیم میشه، مسائل و محورهای کلان و بنیادی است که در قالب گفتگو با مهمانان و کارشناسان خبره و خریتی که شرف حضور دارن در استودیو یا از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه میشن مورد کاوش قرار میگیرن، تا در قالب بحثی چالشی با نگاه نقادانه، نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه به شما اون مباحث رو ارائه کنیم. در برنامه امشب میزبانی میکنیم از دو سرور عالی مقام و آنچه در برنامه امشب شنیدنی میشه، معلم و مسئولیت حاکمیت نسبت به نقش و جایگاه اوست. اجازه میخوام مهمانان عالی مقام برنامه رو خدمت شما نازنینان معرفی بکنم. جناب دکتر ناصر کوهستانی از کارشناسان خبره و ارشد در حوزه مسائل آموزشی و جناب علی امرایی عضو کمیسیون آموزش دیدبان شفافیت و عدالت. جناب دکتر کوهستانی شبتون بخیر باشه. هفته معلم رو به شما تبریک میگم. خوش آمدید به گفتگوی فرهنگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و ارادت. بنده هم به نوبه خودم گرامی می‌دارم یاد و خاطره استاد عزیز علامه شهید مرتضی مطهری و هفته معلم رو حضور تمامی معلمان عزیز تبریک عرض می‌کنم.
بسیار بسیار از شما سپاسگزارم. همچنین عرض ادب و احترام من و جناب امرایی پذیرا باشید. هفته معلم رو به شما تبریک میگم. به گفتگوی فرهنگی خوش آمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت تمام شنوندگان عزیز و گرامی. می‌داریم یاد استاد بزرگوار شهید مطهری رو و هفته معلم رو خدمت تمامی معلمان عزیز تبریک عرض میکنم.
یک جهان سپاسگزارم. مقدمی رو عرض میکنم، کسب اجازه میگیرم از شما جناب امرایی بزرگوار. بحث با دکتر کوهستانی آغاز میکنیم، سپس به شکل همدلانه با هر دو عزیز همراه خواهیم بود. آنچنان که از زبان هر دو مهمان عالی مقام عنوان شد و قطعا همه ما میدانیم، قرار گرفتن روز معلم با نام اسوه‌ای از حوزه اخلاق، مرد علم و عمل، شهید مطهری در کشور ما رقم خورده و وقتی چنین الگویی و الگوهایی بسیار بسیار بزرگتر در دین هدایتگر مبین اسلام داریم که هر یک از آنها می توانند چراغ راهی برای زیست ما باشند، شأنیت پیدا می کنه جمله گرانبهایی که معلمی شغل انبیاست. آن روی دیگر سکه، اگر با نگاه اقتصاد، معیشت و بدنه شأنیت معلمان عزیز در کشورمون همگام و همسو باشیم، با انقلت‌ها، فراز و فرودها و چراهایی برخورد می‌کنیم که در این میان نقش حاکمیت رو بسیار بسیار برجسته‌تر می‌کنه. به همین سبب اولین برنامه در سلسله برنامه‌های گفتگوی فرهنگی که به شکل ویژه با یاد و خاطره استاد بزرگ شهید مرتضی مطهری و هفته پاسداشت معلم شما تقدیم میشه، معلم و مسئولیت حاکمیت نسبت به نقش و جایگاه اوست. جناب دکتر کوهستانی، با همین مقدمه و با همین تیتر شما رو خطاب قرار میدم، هرچند ممکنه فصل نخست نگاه شما بیشتر بر مباحث کلان استوار باشه، در مقابل این دوگانه معلم و نقش و حاکمیت با چه مؤلفه هایی مواجهی؟
عرض ادب مجدد حضور تمامی شنوندگان عزیز. اگر اجازه بدید من بحثم رو با این نکته شروع بکنم که در این دوگانه‌ای که ما باهاش مواجه هستیم، به هر حال نقش اساسی در تربیت اسلامی رو قطعاً معلمین باهاش مواجه هستن و نقشی بی‌بدیل و منحصر به فرد دارن. نقش و جایگاه معلم بر همگان کاملاً مشخصه. اما اجازه بدید که روی دوم سکه رو بهش بپردازیم و اون هم این که به هر حال امروز آموزش پرورش ما، اگر ما از سند تحول بنیادین به عنوان اساسی ترین برنامه آموزش و پرورش بخوایم یاد بکنیم و به هر حال قریب 10 سال کمتر و بیشتر به عنوان یکی از اساسی ترین الگوهای عرض کنم اجرایی در سطح نظام اسلامی ما مطرح است، در اونجا بخوایم تعاریف مجددی رو از معلم مورد بازبینی و بررسی قرار بدیم، به این عنوان میرسیم که در جدای از تمام رسالت‌های خطیری که به عهده‌اش هست، معلم به عنوان یک استاد، به عنوان یک پژوهشگر امروز باید نقش اساسی در تعلیم و تربیت ایفا بکنه
کاملا.
و به این برسیم که آیا ما توانستیم از این نقش الگویی که معلم در سند تحول داره، انتظاراتی که امروز آموزش و پرورش از نیروی انسانی در خط اول مقدم در تعلیم و تربیت به عنوان معلم با اون مواجه هست، خود حاکمیت چه اسباب و اساسی برای این فراهم کرده؟
درست.
وقتی رو این تأمل میکنیم میبینیم که خیر، امروز ما مسائل و مشکلات عدیده‌ای با جامعه معلمیمون، تربیت نیروی انسانی با این مواجه هستیم. واقعا اگر بخوایم با این عنوان نگاه بکنیم، قطع یقین رشد و توسعه هر کشوری در گرو آموزش پرورش اون کشور هست. از سوی دیگه این رشد و توسعه آموزش و پرورش به انجام نخواهد رسید مگر با نیروی انسانی.
درسته.
مگر با معلمی که به عنوان معلم داریم تعریف میکنیم. خب اینجا ما جای بحث و بررسی داریم. امروز آموزش و پرورش ما از نظر مقام معلمی در اون جایگاهی که باید قرار بگیرد نیست. حالا اجازه بدید فرصت باز فراهم بشه این رو بیشتر باز بکنیم و
این حتما موضوع... آغازین کلام شما بیشتر بر نگاه کلان استواره، ولی بابت مقدمتون بی نهایت سپاسگزارم. انتظاری که از بخش دیدبانی در هر حوزه ای میره با توجه مؤلفه که جناب دکتر کوهستانی هم بهش اشاره کردن، جناب امرایی، نگاهی است بر مدار پژوهش. صادقانه عرض میکنم نمیدانم دیدبان شفافیت و عدالت بر بعد ملی استواره یا نگاهی بین المللی داره، اما این رو به کرات حداقل در فضای رسانه‌ای خودمون شنیدیم که به این شکل و به این منوال نیست. مشکلاتی که معلمان نازنینمون امروز در سرزمین مقدس ایران عزیز انقلابی اسلامی مواجهند، صرفا فقط متمرکز اینجاست و دیگر معلمان در هیچ کجای جهان هیچ مشکلی ندارند. اگر در این نگاه پژوهشی به عنوان رسالت بخش دیدبانی شما خاصه با بخش دوم عدالت شما رو خطاب قرار میدم، نگاه بین‌المللی داشتید، کمی هم شکل تطبیقی رو بفرمایید از حوزه معیشت تا دیگره در حقیقت مؤلفه هایی که به عنوان آسیب های حوزه معلمی معلمان عزیزمون از اون فراتر آموزش و پرورش ما دست به گریبان در آنچه که در جهان داره میگذره. دو دیگر در راستای فرمایشات جناب دکتر کوهستانی چه در تاریخ چه در تکمیل نکته هست اون رو هم شنوایی.
خب مجدد سلام عرض میکنم. ببینید ابتدا در مقام معلم بگیم که واقعا معلمی سوختن است، سوختنی که میسوزد و ولی نمیسوزاند.
بی‌تردید.
خب ما در حوزه دیدبان شفافیت و عدالت در کمیسیون تخصصی که 3 تا کارگروه تخصصی داره، کمیته آموزش عالی، آموزش و پرورش و آموزش پزشکی،
بله،
در کارگروه تخصصی آموزش و پرورش و همکارانی که در واقع هستند، ابتدا موضوع بحث سند تحول بنیادین و پایش این سند اجرا که از سال 90 به تصویب رسیده، اما هنوز بخش عمده ای از این سند اجرا نشده و همچنان مورد اجرا در وزارتخونه قرار نگرفته. یکی از دلایل و علتها هم این هست که تقریبا با روی کار آمدن هر وزیری نوع نگاه اون وزیر به سند متفاوت به دیگر وزراست، یعنی تفسیری که از این سند دارند متفاوت هست با سایر افراد و باعث شده که و با توجه به این که در 17 سال گذشته ما تقریبا هر 2 سال یک بار وزیر در واقع تغییر پیدا کرده، به محض این که اون وزیر میخواد سیاست رو اجرا بکنه در وزارتخونه تغییر پیدا میکنه و حالا چه از لحاظ سیاسی نوع نگاه امکان داره تفاوت بحث دولت ها هست و چه حتی در یک دولت هم افرادی که حتی جناح و حزب سیاسی در واقع یکسانی هم دارن اما نگاه متفاوتی داره. ما در این حوزه سعی کردیم که در طول چند سال گذشته گزارش‌ها و مطالباتی که از معلمان عزیز و در مقابل دانش آموزان و اولیای دانش آموزان از ما داشتند ورود کردیم. من خیلی کوتاه عرض کنم که حالا در بعد هم به صورت در واقع تفصیلی می‌پردازیم. ما در خصوص معیشت معلمان بررسی‌هایی که انجام دادیم، همین بحث رتبه بندی معلمان که الان ما در واقع درگیرش هستیم با توجه به این که این افزایش حقوق هم شامل حال معلم شده، ولی میبینید که معلم ناراضیه. چرا؟ چون اجرای رتبه بندی معلمان به این شکل شأن معلم رو پایین آورده.
درست.
یا در بحث نخبه گرایی، ببینید ما در دانشگاه فرهنگیان نوع نگاهمون رو باید نسبت به این دانشگاه در واقع تغییر بدیم. ما باید به اون روزی برسیم که رتبه های زیر 1000 کشورمون به رشته معلمی برن. اینکه فقط نگاه بچهای علوم تجربی به رشته علوم پزشکیه، اینکه فقط نگاه بچهای علوم انسانی به رشته های روانشناسی و حقوق، نگاه رو باید تغییر بدیم. اگر ما رشته معلمی رو در ظاهر جذاب نشون بدیم، حتما در واقع دانش آموزان ما و داوطلبان کنکور به این سمت خواهند رفت. اگر وزارت آموزش و پرورش پشتیبانی بکنه از معلم خودش، اگر پشتیبانی بکنه از خانواده معلمان، همین امروز ما داشتیم صحبت میکردیم در خصوص بیمه معلمان.
درست.
یعنی این موضوعاتی هست که الان در واقع همه در دستور کار ما هست و در حال بررسی هستیم که حالا بیشتر در بعد هم بشه.
بسیار عالی، یک جهان از شما سپاسگزارم. هرچند در مقام شنونده عرض میکنم خودم رو جای دوستانی از بیرون که افتخار همراهی باهاشون رو دارین و عزیزان دارن این برنامه رو میشنون قرار میدن، با این همه اگر به این مسئله فکر میکنن که بعد از 44 سال از انقلاب اسلامی شأن و تأکید و جایگاهی که بر مقام معلم هست، هنوز ما داریم با پیش شرط های اگر درباره معلمان صحبت میکنیم. فصل نخست فرمایشات هر دو عزیز رو در قالب ریلگذاری که برای نگاه در این برنامه دارن شنیدیم. ها جناب دکتر کوهستانی، با شما بحث رو ادامه بدیم. من طرح پرسش نخواهم داشت چون مؤلفه فصل نخست صحبت شما خودش ورود به جزئیات رو داشت، ما با همون جزئیات مد نظر شما بحث رو ادامه بدیم.
اگر اجازه بدید ما باز برگردیم به سند تحول بود.
تمنون میکنم.
امرایی هم فرمودم. ببینید امروز در خوشبینانه ترین حالت 10% از سند تحول بنیادین اجرا شده
بعد از 17 سال،
بعد از قریب 12 سال. ما اگر سال 90 رو شروع سند اعلام بکنیم، امروز در خوشبینانه ترین حالت 10% اجرا شده.
بله.
خب یک چرای بزرگ مقابل روی عمده کارشناسان قرار میگیره. چرا این سند اجرا نمیشه؟ به اعتقاد من اصلی ترین دلیلش سند و حتی برنامه های ایدئالی که امروز اصلا در سطح آموزش و پرورش اعلام میشه، برنامه های متنوعی میاد، مجری اجرای این برنامه ها شخص بیبدیل به نام معلمه. معلم باید این سند رو اجرا بکنه. ببینید ماها در سطح وزارتخونه، و من چندین سال وزارتخونه بودم، ادارات کل بودم،
شاهد اجرایی داشتم.
ولی امروز وقتی برمیگردیم به کف مدرسه، تمامی این مسائل نظری و تئوری در مدرسه باید به خودش جامعه عمل بپوشه. خبری از این اتفاقات نیست. امروز معلم ما انگیزه‌ای برای اجرای سند ندارد. نقطه کوچکشو جوای امرایی باز اشاره کردن، من همین بحث رو ادامه میدم.
همون صندلی لرزان وزرا منظورتون.
بپردازیم به نظام رتبه بندی معلمان.
بله.
حداقل 4 وزیر در دوره اخیر، در همین 4-5 سال اخیر، 5-6 سال اخیر،
دولت 12 و 13
بله، به اجرای عرض کنم نظام رتبه بندی پرداختن. به هر حال با همه اما اگرها اجراش رو در این سال اخیر مشاهده بودیم. با چه چالشی، با چه انقلتی؟ آیا امروز ما در نظام دانشگاهی هم هستیم؟ من دانشجوی دانشگاه تهرانم. آیا واقعا مطابق با نظام رتبه‌بندی معلمان جایگاه معیشتی معلم رو مانند استادیار دیدن، مانند استاد دیدن، مانند دانشیار دیدن؟ عمده معلمین ما رتبه 1 و 2 گرفتن، یعنی اصلا دیگه نیاز به نظام رتبه‌بندی نداشتی و میتوانستیم همین رو اعلام بکنیم.
بله بله.
باز اینجا میاد معیشت نقش اساسی ایفا میکنه. چرا نباید معلم ما رتبه 5 رو بگیره؟ چرا نباید معلم ما رتبه 4 رو بگیره؟ اتفاقی که ما پیش از عید مواجه بودیم، عملا استعفای عزلگونه وزیر رو شاهد بودیم به دلیل عدم اجرای نظام رتبه بندی. چرا؟ به دلیل ما در خود سازمان برنامه بودجه هم دیدیم چه اتفاقاتی افتاد. اجرا نمی کنن، بودجه نیست، ناقص. به حوزه رفاهیات معلم ها بپردازیم، ما چه رفاهی داریم؟ ضعیفترین نوع بیمه که امروز خدمات باید بده بالاخره در سبد خانواده معلم تعریف میشه، خود بیمه است که امروز بالاخره به عنوان یک خدمت باید در عالی ترین سطح باشه. ما در صنوف دیگه داریم میبینیم، فراتر از اون ما اصلا نظام معلمی رو ببینیم، سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام، عرض کنم خدمت شما که همه اینا رو داریم، ولی چندین سال تو این حوزه ما معلمین صنفی نداریم که در اون صنف این دفاعیات صورت بگیره. باید شورای عالی آموزش و پرورش، مجلس رو اینا باید واقعا یک فکر اساسی بکنن. ما تو این زمینه ها با مسائل و مشکلات عدیده مواجهیم. ببینید بهترین سنین عمر هر انسانی اگر شما از 7 سالگی تا 15-16 سالگی در نظر بگیرید، عمده عرض کنم ماها یک دوره ای رو در آموزش پرورش میگذرونیم.
بله.
شیرین ترین دوران خاطرات ما با معلمینمون بوده. برگردیم به آموزش پرورش، به گذشته برگردیم، آیا امروز این اتفاقات خوب برای بچه های ما میفته؟ من همینجا اعلام میکنم خیر. مقایسه بکنم، ما یک دورانی داشتیم، دوران کرونا، از سال 98 تا تقریبا پایان سال 1401، 3 سال مواجه بودیم، معلمی در کلاس نبود. فضای مجازی که واقعا همه اشاره میکنن، بچه های ما الان در این دوره نسل بی سوادی شدن.
شور وقتانه.
آیا با همه این فناوری ها، با همه این مواردی که در عمده کشور توسعه یافته از نوع بسیار عالیش هم هست، باز جایگاه معلم کجاست؟ باز هم در صدر و در رفعت قرار داره.
کامل.
اصلا نمیتونه جای معلم رو بگیره. داریم مشاهده میکنیم واقعا امروز دوران پسا کرونا، بیایید در کف مدارس ببینید چه اوضاع احوالی دارن دانش آموزای ما. اگر معلم رو در نیابیم، امروز مسائل و مشکلات ما فراتر از این خواهد رفت. من یه خورده اشاره کنم به مسائل فرهنگی. مگه این دانش آموزان نسل جدید ما مگر چه تجربه‌ای از انقلاب دارن؟ چه تجربه‌ای از گذشتگان ما دارن؟ آیا امام رو دیدن؟ آیا جنگ رو دیدن؟ آیا دفاع ما؟ اینا رو کی باید بهش بپردازه؟ اصلا این ویژگی‌ها رو امروز هم شوهرش ما در خوب، این در خط اول معلمه، اما امروز معلم خیلی درگیر مسائل معیشتی شده.
بله متاسفانه. دقیقاً همین گونه است. بسیار بسیار سپاسگزارم از شما. خب جناب امرایی بزرگوار، اگر که شما هم موافق باشید حتما وارد رویکرد شما هم خواهیم شد، ولی چون فرمایشات جناب دکتر کوهستانی با محوریت سند تحول بنیادین به جای خوبی رسید، در کنار آن چیزی که دیگه نمیتوانی بگویی صرفا فقط در بحث‌های کارشناسانه عیانه، یعنی لزوم شأنیت بخشیدن عینی عملیاتی و اجرایی نه در قالب شعاری به مقام معلم. آنچه که ما شاهد نظام رتبه بندی بودیم که در نهایت حالا کمبود بودجه بود، عدم همراهی دوستان در کمیسیون بودجه بود، ضعف در بدنه وزارتخانه آموزش به حال به هر دلیلی بود، در نهایت همون یک و دویی شد که شاید اصلا دیگه نیازی به این گزار 12 ساله نداشت، خیلی زودتر هم میشد به حقیقت برسه. آن روی دیگر است که ما نیمه دوم سال گذشته رو در شرایطی گذروندیم که فصل مهمی از اون التهابات اجتماعی رو گروهی بر عهده داشتن در همین کف خیابان که اتفاقا اصلی تری مواجههشون در حوزه عموم تربیت ها، آموزش ها و پرورش ها در خود نهادی به نام آموزش پرورش باید صورت بگیره. واقعا اگر نوجوانان و جوانان نیمه دوم سال گذشته از انقلاب، از دفاع مقدس، از مقاومت، از ایثار، از آنچه که خانواده هاشون، پدر و مادرهای خودشون یا پدر بزرگ ها و مادر بزرگ هاشون تو همون 8 سال دوران دفاع مقدس، نمیگم تو خط مقدم جنگ بودم، من بچه اون نسلم، واسه همین دارم میگم، همسایه 3 تا کوچه اونورتر میومد در میزد که اگر مثلا نون ندارید، نرسید توی صف، به شما نرسید به خاطر اینکه آرد نونوایی سهمیش کم بود، ما 3 تا دونه گرفتیم. همسرم امشب شیفت کاری عین به عین دارم روایت میکنم، ما این یه دونه نون مال شما. الزاما نمیگم فقط راجع به مؤلفه های حتی دیگه امروز متاسفانه کلیشه شده و نخنمای با وجود گستره عظیمی که ما در حوزه مفاهیم آموزشی در انقلاب عزیزمون در دوران دفاع مقدس داشتیم. اگر اونها رو میدانستند بعید میدونم که این اتفاق میافتاد درباره یک مطالبه که اون هم اتفاقا مطالبه اجتماعی است. با همه این رویکردها ما کماکان کلاف سردرگمی رو روبرمون داریم، تهش دوباره میرسیم یا به سند تحول بنیادین یا مقوله رتبه‌بندی معلمان. اگر کمی متول شد عرایزم عذرخواهی میکنم، تمام قد شنواییم.
خواهش میکنم. ببینید، ما در همین نیمه دوم سال گذشته که شما اشاره داشتید، اگر افرادی در واقع نارضایتی نسبت به یک موضوع یا مسئله‌ای دارن، مدیران ما باید تمام تلاش و توانشون رو به کار بگیرن که به بهترین شکل ممکن، اگر مثلا قانونی تصویب شده برای معیشت معلمان یا اصلا نه معیشت، حالا هر شغل دیگه‌ای، به نحو احسن انجام بدن تا در واقع افرادی که همین کف خیابونی که شما دارید اشاره میکنید بهانه دستشون نیفته.
درود بر شما.
خب حالا چه اتفاقی ما در سال گذشته افتاد که منجر شد 29 اسفند ساعت 4 بعد از ظهر حقوق معلم رو واریز کنم؟ در آیین‌نامه اجرایی رتبه‌بندی معلمان که تصویب شده،
بله،
ذکر شده که در قانون 2 نفر از نمایندگان مجلس باید در تدوین این آیین‌نامه نظارت کنن.
درست.
متاسفانه ابتدا این که از این 2 نماینده مجلس درخواست نشده که در تدوین نهایی آیین‌نامه حضور داشته. در ماده 23 آیین‌نامه اجرایی اعلام میشه که اجرای این آیین‌نامه باید در سقف اعتبارات ابلاغی قانون بودجه سال باشد و بیشتر از سقف بودجه ممنوع و غیر قابل پرداخت هست. آموزش و پرورش بعد از این که میاد رتبه 1 رو برای تمام معلمین صادر میکنه و چیزی در حدود 50 میلیون برگه حداقل ورقه هایی بوده که آموزش و پرورش باید بررسی میکرده برای در واقع معلمان، 933,000 معلم، خب زمانی که رتبه بندی انجام میدن متوجه میشن که بالاتر از سقف بودجه هست. در روز 27 اسفند به سازمان برنامه بودجه اعلام میکنن که در واقع فلان 1,000 میلیارد حالا اعلام میکنه،
بله بله بله،
که بالاتر از سقف بودجه است.
درست.
خب سازمان برنامه بودجه مخالفت میکنه. مخالفت سازمان برنامه بودجه هم به 2 شکل است. اگر ما بخوایم نگاه قانونی داشته باشیم که اقدام درستی انجام داده، چون طبق قانون نمیشه بالاتر از سقفی که مجلس تصویب کرده پرداخت بشه، اما چون ما با معلمان سر و کار داریم و معلمان روبروی ما هستند، خب چطور اومدید در نیمه، یعنی در 10 روز اول فروردین تونستید معوقات رو پرداخت کنید؟ از هر منبعی که استفاده کردید برای پرداختشون، مجلس که مصوب نکرده برای شما جدید، از همون منبع می اومدید برای اسفند ماه و این برنامه بودجه باید این کارو میکرد و این انعطاف رو به خرج میداد برای معلم.
درست.
برای معلم. من وقتی میگم برای معلم یعنی این که همون نماینده مجلس تربیتش دست معلم بوده. قاضی تربیتش دست معلم بوده. پزشک تربیتش دست معلم بوده.
تحقیقا.
و بزرگان نظام ما رو معلمان تقدیم به جامعه کردند. و فهم بگم که اگر از حالا مقصری که در واقع طبق دستور رئیس جمهور برای بررسی این موضوع معاون اول رئیس جمهور اعلام میکنن که کوتاهی آموزش پرورش، یعنی نحوه اقدام آموزش پرورش باعث این مشکلات شده. شما در نظر بگیرید روز 29 اسفند ساعت 4 و 5 بعد از ظهر اصلا آیا بازاری هم هست؟ آیا معلم میتونه برای بچه خودش لباسی بخره؟
درست.
آیا خوراکی مواد غذایی مونده توی بازار؟ وقتی شما دارید قشری رو 20 حقوق میدید، بعضیا رو 25 میدید، بازنشسته‌ها رو قبل 20 میدید، چرا حقوق معلمی که باید اولین پرداختی شما باشه، اولین پرداختی شما باشه؟ این نشون میده که ما بعد از در واقع سند تحول بنیادین و این همه برنامه‌ها که در صدا و سیما داره برای مقام معلم برگزار میشه، اما نگاه بعضی مدیران در ستاد وزارت آموزش پرورش این شکلی نیست.
بله.
اگر نگاه مشکل نداشته باشه حقوق 20 واریز میشه. نگاه مشکل داره که معلم تحت فشاره. وقتی که مجلس بودجه تصویب میکنه برای اینکه شما قانونی رو اجرا بکنید، مشکل چیه که حقوق معلم واریز میشه؟ طول میشه تا 29. حالا من به خصوص تخصصی تر بخوام بگم چه اتفاقی افتاده، فاجعه اتفاق افتاده. شما فکر کنید توی فیش حقوقی معلم معوقاتی که قرار بوده واریز کنن، کسورات معوقات رو کم کردن، خود معوقات اصلش رو پرداخت نکردن. یعنی قراره به شما 10 میلیون تومان بدن،
بله.
اومدن 10% مالیاتش رو اول کم کردن، بعد 10 تومان اصلا ندادن به شما، اومدن در فروردین ما به شما دادن. این اگر بی تجربی و در واقع اون نگاه مثبت و مناسب معلم نیست، پس اسم شما چی بذاریم در واقع؟ این یکی از مشکلاته. اگر ما می اومدیم سند تحول بنیادین رو اجرا میکردیم، فصل های مختلف که داره، همونطور آقای دکتر کوهستانی گفتن، واقعا ما باید بگیم 10% این اجرا شده. اون 10% هم میگم باید ببینیم همون 10% به چه شکلی اجرا شده. آیا واقعا همونی بوده که سند خواسته، یا تبصره و موادی به اون اضافه شده یا کم شده؟ در کل من بخوام موضوع رو در خصوص رتبه بندی بگم، آمار و ارقامی که دارم میگم خدمت شما بگم، الان داریم هشدار میدیم برای سال 1402. ببینید ما میخوایم تکرار نشه فاجعه اسفند 401.
بله.
الان به شما اعلام کنم اعتباری که مجلس مصوب کرده در بودجه 1402 برای اجرای رتبه بندی 33,000 میلیارده و اعتبار لازم برای اجرای رتبه بندی در سال 1402 45,600 میلیارد. 12.6 همت اینجا ما کسری داریم. اگر همین الان لایحه ارسال نشه به مجلس برای اینکه این کسری بودجه تأمین بشه و مجدد ما با بحث عدم پرداخت معوقات یا مشکلات دیگه ای در واقع که هست، ما همین الان باید اقدام کنیم. یعنی من برنامه هم که گذشته بودم باز هم همون روز اول فوری گفتم الان باید به فکر باشیم که تکرار نشه. حداقل اول از این که نباید اتفاق میافتاد.
بله.
حالا که اتفاق طبیعه. افتاده میگیم نباید تکرار بشه.
درود.
ما باید سریعاً با توجه به این که حالا مجلس هم آغاز به کار کرده، با باید سریعاً باید الان آموزش پرورش دولت لایحه رو ارسال کنه که اون کسری بودجه در واقع تأمین بشه.
یک جهان سپاسگزارم از هر دو سرور عالی مقام. کسب اجازه میکنم از دو مهمان بزرگوار رفت و برگشت و درنگی کوتاه و رسانه‌ای داشته باشیم. در بازگشت گفتگوی فرهنگی ادامه خواهد داشت.
شب موج 103.5 مگاهرتز. با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
از همراهی شما عزیزان با شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها بسیار مفتخریم و از اینکه میان تمامی برنامه‌های این شبکه گفتگوی فرهنگی رو برای شنیدن انتخاب کردید. بر خودمون و این برنامه